بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظة فرمودی که بیع سبی بر حسب روایاتی که وارد شده به صورت مطلق باطله. ما از روایات استفاده کردیم که بیع سبی مطلقا چه در مال خودش چه در مال دیگری، چه استقلالاً چه به اذن ولی، چه در امور یسیره چه در امور خطیره، این باطله. و گفتیم مفاد روایات اینه، اما اجماع رو که بررسی کردیم دائره اجماع از دائره این روایات محدودتره. دائره اجماع فقط بیع سبی در مال خودش استقلالا رو شامل میشه، یعنی قدر متیقن از مورد اجماع بیع سبی استقلالا، اون هم در مال خودش. خب حالا اینجا یه بحثی که وجود داره این است که ما از نظر صناعت اجتهاد باید چه کار بکنیم. ما وقتی آیه شریفه رو بررسی کردیم گفتیم آیه اصلا دلالت بر شرطیت بلوغ نداره، برخلاف امام مرحوم آل خویی و مشهور فقها که از آیه شریفه هم بلوغ و هم رشد را با هم استفاده کردند. ولی ما گفتیم آیه دلالت بر شرطیت بلوغ نداره. این یک. به روایات که رسیدیم، روایات ازش استفاده می شود شرطیت بلوغ و استفاده می شود بطلان بیع سبی، لکن مطلقا گفتیم روایات مخصوصا روایات رفع القلم یک اطلاقی ازش استفاده می شه. قلم چه قلم تکلیفی چه قلم وضعی برداشته می شه. حتی اینو عرض بکنم ولو اینکه بعداً متعرض میشیم دوباره، ما باشیم و روایات رو فرقنن ازش استفاده میشود که عبادات سبی هم مشروع نیست. و در بحث مشروعیت عبادات سبی، اونایی که عبادات سبی را مشروع نمیدانن، یکی از ادلهی که بهش استدلال می کنند همین حدیث رفته. حالا گفتیم روایات نتیجهی که ما ازش می گیریم نتیجه مطلقه. ما باشیم و روایات دلالت بر بطلان بیع سبی مطلقا داره در مال خودش یا وکالتن در مال دیگری، استقلالا یا معد اذن، یک چنین اطلاقی روش استفاده کردیم. اما به اجماع که رسیدیم گفتیم قدر متیقن از اجماع فقط اونجاییست که سبی بیاد در مال خودش استقلالا بخواد معامله ای رو انجام بده. حالا سوال اینه، خوب اینجا رو دقت کنیم، بحث اجتهادی خوبیه. سوال اینه که اینجا ما ببینیم بین اجماع و روایات تنافی وجود نداره. روایات میگه سبی در مال خودش یا مال دیگری استقلالا یا محل علم، همه رو میگه باطل. اجماع میگه سبی اگر در مال خودش استقلالا تصرف کرد باطله. سوال اینه آیا این اجماع بگیم منافاتی با این روایات نداره؟ اجماع یه خوردش داره میگه، روایات بیشترش آمده گفته، یعنی نظیر اون چه که ما در مثبتین میگیم که مثبتین بینشون تنافی نیست و تغییر و اینها درش به وجود نمیاد، اینجا همین حرف رو بزنیم. یا احتمال دوم این است که بگیم چون اجماع در خصوص تصرف سبی استقلالا در مال خودش هست، پس میاد این اون روایات رو تغییر بزنه، بیاد روایات رو تغییر بزنه، روایات ولو مطلقه. اما ما با این اجماع روایات رو تغییر بزنیم، بگیم آقا نتیجه تغییر روایات به وسیله اجماع این می شود که سبی اگر در مال خودش استقلالا تصرف کرد این باطله، اما اگر سبی در مال دیگری وکالتا یا در مال خودش به اذن الولی آمد تصرف کرد این اشکالی نداره. حالا علا فرض این که اجماع رو ما بپذیریم، ببینید عرض میکنم که حالا اونجا امام فرمودن که اشکال صغری در مورد اجماع هست، ولی مجموعاً مخالفینی که با اجماع هستن یا مثل شیخ طوسی که ادعای اجماع نکرده، ما به نظر رو میرسه که این مخل به صغرویت اجماع نیست. یعنی وقتی مثل علامه ادعای اجماع کرده، درسته میشه که باز مجموعاً استفاده کرد. خب همین بگیم حالا مثلا اونجایی که نقص کرده در موارد دیگرشه، یعنی ما تمام کلمات رو، چون ببینید خود شیخ طوسی هم میگه لا یجوز و بیع السبی ولا شراء، این فتوا رو داره، دیگران هم تماما اون حرفی که از العناوین نقل کردیم، ما اگر کلمات فقها رو تماما ببینیم بر این اتفاق نظر دارن، یعنی بر این که سبی در مال خودش اگر استقلالا تصرف کرد باطله، کسی با این مخالف نیست. بله این محصله، این مقدارش محصله، لذا چون این مقدارش محصله اون وقت و اکثر قدر متیقنش همین میشه، قدر متیقن از این اجماع و مسلم از این اجماع اینه، و ظاهر این است که باید بیم بگیم این اجماع این روایات رو تغییر میزنه، بگیم درست روایات یه اطلاقی داره، میگه سبی در مال خودش یا دیگری استقلالا یا معلقه، اما این اجماع میاد این رو تغییر میزنه و نتیجه تا اینجا این میشه. مجموع عدل رو که روی هم بریزیم نتیجه این می شود که سبی اگر در مال خودش استقلالا تصرف کرد باطله، اما اگر وکالتا آمد تصرف کرد این در مال دیگری اشکالی نداره، یا در مال خودش مرد ابن الولی آمد تصرف کرد اشکالی نداره. فقط اون چه که به قول فقها و فی نفس شیعون هست اینه، ببینید یه وقت معبد اجماع روشنه، یه وقت از که ما میگیم یه قدر متیقن میگیریم، یعنی اجماع مشکوکی داریم، این قدر متیقن میگیریم. و حالا آیا در این فرزند چنین اجماعی که ما ازش قدر متیقن گرفتیم میتواند و صلاحیت برای تغییر و تخصیص داره؟ یه مقدار جای تأمل داره. این هم مربوط به این بحث بله. برعکس میگه، یعنی برعکس میگه، یعنی روایات میاد اجماع رو توسعه میده، اونو
تفسیر میکنه.
شما ببینید خوب دقت کنید در روش اجتهاد. شما یه روایات اصلا فرض کنید یه روایتی دارید، روایت داریم که آقا ربا حرامه، مثلا دارم عرض میکنم، اگه اجماع آمد که بین زوج و زوجه ربا نیست، اشکالی نداره. اینجا شما چه کار میکنید؟ اینجا روایت میارید مفسر این قرار میدید، این رو مقید قرار میدید. نه اجماع میگم، هم میگم یه روایت میگه آقا ربا حرام، اجماع میاد میگه آقا ربا بین زوج و زوجه، خب مقید اون میشه دیگه. منطابق این اجماع اگر جنبه نفیی داشته باشه که بیاد یه فردی رو خارج کنه، خب به راحتی مقید میشه. اما اگر اجماع هم یه موردش رو داره میگه، عرض کردم ابتدا شبیه این است که بگیم مثل مثبتینه، روایت داره در چند مورد میگه، یه موردش هم اجماعیه، یه موردش اجماعیه، خب تنافی وجود نداره. وقتی تنافی وجود نداشت ما به اطلاق روایت باید عمل بکنیم. منتها بزده اونی که آدم از هر و اقواسی هست که اجماع نه تنها یک طرف رو اثبات میکنه، طرف دیگر رو نفی میکنه. یعنی فقها ها اجماع دارن بر این که بلی سبی عرض میکنم در فرض استقلال و در مال خودش باطله و در غیر از این باطل نیست. اگر این باشه و به راحتی تغییر میزنه. علایان مسئله اینجا یه مقداری مشکله. اگر مضمون اجماع این باشه که بیع سبی در این مورد باطله، در غیر این باطل نیست، میاد روایات تغییر میزنه. اما اگر این جنبه دوم درش نباشه، فقط یه قدر متیقن از اجماع این است که در این مورد باطله، اما نسبت به نفی غیر این مورد تعرضی نداره، نمیتونه این اصلاح روایات رو تغییر بزنه. چرا؟ اگر به این روایت مطلب یه روایت مثبت بود، اگر مثبت بود نه هم نمی کرد. گفتم اگر طرف دیگر رو نفی کنه، اگر مفهوم ازش بگیریم، اگر ما بیم از این معقد اجماع مفهوم بگیریم، بگیم فقط در این باطله و در غیر این باطل نیست، که گرفتن این مفهوم خیلی مشکله، گرفتن این مفهوم انصافا مشکله. بله اگر نفی کرده باشه معناش همین میشه. خیلی خوب، اگر لسانش نفی باشه معناش همینه. ببینید اگر اجماع بله، خب از کجا میفهمیم دستان این قسمت نفی رو از اجماع در بیاریم؟ بله، باید بررسی بشیم. قسمت دوم؟ بله قسمت دوم قائل داره، زیاد قائل داره، قسمت دوم زیاد قائل داره. چی نمیشه؟ چرا؟ حالا به اندازه این که برای انسان اطمینان حاصل کنه نمیرسه. ببینیم حالا کجاها عرض میکنم فقیه یا یک بزرگی میاد میگه و خیلی نفسش دیل، اونجایی که هنوز اطمینان برایش حاصل نمیشه. یعنی واقعا اینجا برای ما اطمینانی به طرف نفی در اجماع حاصل نمیشه. اگه اطمینان حاصل میشود گفتیم روایات تغییر میزنه یا باید نتیجهش نیست که اون قسمت روایات دیگه ترک شده بشه عمل نشده، ولی چنین اطمینان حاصل نمیشه وقت نتیجه این است که باید بگیم اطلاق روایات محکمه. خیلی ها همین اگر با هم خیلی عمل کرده باشن اطمینان حاصل میشه. نمیشه این هم عرض کنم از اجماع نمیشه من. مفهوم رو فقط از شما ببینید در بحث منطق و مفهوم، مفهوم مدلول دلیل لفظی. شما چرا اگر اجماع بر یک کلامی منعقد بشه، یعنی معقد اجماع یک کلامی باشه، میشه ازش مفهوم گرفت، اما اگر معقد اجماع کلام و اینها نباشه، یه فتوایی مثلا باشه، نمیشه ازش مفهوم گرفت. تغییر مشکل شد دیگه، از کردیم روی این بیان میشه مشکل. بله در همان نتیجه جهستن رو بخواییم بگیم این است که تا اینجا ما اینطوری میگیم عرض میشود که اقوا این است که در همین مورد مسلمه، در غیر این مورد احتیاط این است که اجتناب بشه. این
مورد استاد سیره که شما علما داریم قرار گرفتن مثل شیخ همسالی در اصایی با خوندن که باید میگه اجماع منقول حجت نیست، مدرکی، حدسی، لطفی همه ایجا اخیر دو دویی اجماع که میشه نیست و از اون همه شیخ همسالی میاد در مدبارسی که در این هست به اجماع منقول اتفاق میکنن اونجا من یک
ازاده دومانه آنه شیخ در مقاصد به اجماع منقول به عنوان معید میاد نه به عنوان دلیل. این یک. اما در بعض مسائل فقهی با هم اجماع تحصیل شده، اجماع محصل رو که هیچ کس ممکن نیست. اجماع ببینید همین شیخ دیگه اصلا اجماع محصل غیر محصله، قابل تحصیل نیست در زمان ما، یه قابل تحصیل نیست، ولی همینجا در همین بحث صاحب عناوین میگه ما تحصیل کردیم اجماع رو، رفتیم تصور کردیم کلمات فقها پر از اینکه آقا حالا لااقل در اینکه سبی اگر استقلالا در مال خودش تصرف کنه باطله. میدونم برای ما میگم شیخ گاهی اوقاتم برای شیخ اجماع تحصیل شده محصل شده. خب این رو اصلا به ما تتمه بحث قبل که یه نقطه علمی دقیقی بود، حالا وارد این بحث میخواییم بشیم. ما تا اینجا چون اطلاق روایات برای ما محکمه، اطلاق روایات میگه در بطلان بیع سبی بین بیع در اشیاء یسیره، نون خریدن، سبزی خریدن، خضروات، خمیر خریدن، اشیاء یسیره اینا رو میگن، بین بیع سبی در اشیاء یسیره و بیع سبی در اشیاء خطیره فرقی نیست. اطلاق روایات این رو میگه. خب برخی از فقها ها آمدن گفتن بیع سبی در اشیاء یسیره درسته. اول ما باید دلیل اینها رو بررسی کنیم. این مقداری که من تطبیق کردم حالا از روی کامپیوتر آقای لطیفی زحمت بکشن ببینن ظاهرا قبل از مرحوم فید کاشانی کسی نداریم که این فتوا رو داده باشه، بیع السبی فی الاشیاء الیسیره صحیحون اما فی الاشیاء الخطیره صحیح نباشه. اول کسی که آمده این تفسیر رو داده مرحوم فید کاشانی. فید در کتاب مفاتیح و شرایع جلد سوم صفحه 46 عبارت فید اینه: الازهر جواز و بیعی و شرایع فی ما جرت العادت و بهی منه. ازهر است که بیع و شرایع سبی جایز صحیحه در اون مقداری که عادت در اون مورد جاریه، فشهی دون، فشهی دون چیز کوچیک. بعد این عبارت بعد فیض آمده تعلیل آورده دفعاً للحرج. اینجا حالا بحثا به اون چیز ما تتبع کردیم مجموعاً 4 دلیل در کلمات برای این مدعا اقامه شده. اولین دلیل استدلال به لاحرج که در کلمات فیض آمده. فیض فرموده است که برای این که حرج پیش نیاد ما معاملات و سبی در اشیاء سطیره رو در اشیاء یسیره را صحیح بدونیم. توضیح مطلب فیض اینه که حالا اگر ما آمدیم گفتیم که سبی رو ممنوع بکنیم از معامله در اشیاء یسیره، خب این برای زندگی مردم و برای مردم حرج به وجود میاد. در هر خانواده خرید نون و سبزی و میوه و این چیزای کوچیک محقرات رو میدن به سویانشون برن این کار رو انجام بدن. ما بکنیم بگیم این جایز نیست، این حرج لازم میاد. و لاحرج میاد بگه این معامله صحیحه. خب حالا آیا این استدلال عرض میکنم که مرحوم فیض درسته یا نه؟ حالا غیر از فیض در میان اهل سنت هم حنبلی ها حنابله اونا میان توی فتوایی دارن میگن یسح و بیع و سبی و شراعه لشیء یسیر ولو کان دون از تمیز. حتی میگن در سبی غیر ممیز اگر در اشیاء یسیر معامله کرد اشکالی نداره. و ولو لم یعذن هو ولو ولی ایشان اجازه نده. بعد یه حدیثی نقل میکنم که ان ابا الدرداء اشترا عصفورا من سبی فارسل. ابو الدرداء یه گنجشکی رو از یک بچه خرید و آزادش کرد. پس معلوم میشه که در معاملات یسیره معامله سبی درسته. خب حالا ببینید خوب ذهنتون رو الان متمرکز کنیم که آیا استدلال به لاحرج درسته یا نه. مرحوم شیخ انصاری در مقاصد میفرماید الحرج و ممنوعون. کی گفته حرج لازم میاد؟ شیخ به فیض میفرماید شما برای حرج دو تا احتمال وجود داره. یک احتمال این است که اگر بگیم بچه ها نرن محقرات رو بخرن، بگیم خود بزرگا برن محقرات رو بخرن، بگیم حرجه. چه حرجی لازم میاد؟ خب بزرگا برن نون و سبزی و میوه و چیزا رو بخرن دیگه. اگر مراد این باشد که بگیم بچه ها ممنوع و بزرگ ها ملزم شدن به خرید محقرات، از این حکم حرج لازم میاد. یعنی از جعل الزام برای بالغین این حرج لازم میاد. بفرماید چه حرج لازم میاد؟ اشکال صغروی داره مرحوم بشه. احتمال دوم میفرماید که اگر بگیم در کوچه و بازار مردم از معامله با سویا اجتناب بکنند، از یه طرف خود این مردم خانواده ها بچه هاتون رو در معرض معامله قرار دادن. شما الان تو کوچه و بازار برید ببینید کبریت فروشی نمیدونم دستمال فروشی این چیزای کوچیک رو سر کوچه ها بعضی بچه ها دارن اینا رو میفروشن. اگر بیم بگیم بر دیگران تجنب از اینها لازمه، این وجوب تجنب مستلزم حرجه. شیخ می فرماید اینم حرج لازم نمیاد.
شیخ به فیض می‌فرماید شما حرج رو یکی از این دوتا باید مرادتون باشه، یا بگیم پدر و مادرها خودشون برن تو این محقرات معامله کنن، بگیم این حرجیه،
می‌فرماید کجا حرجیه،
یا بگیم مردم برشون اجتناب واجبه، این تجنب حرجیه،
می‌فرماید این تجنب هم حرجی نیست.
لذا شیخ اشکال رو اشکال صغروی کرده،
این مصاف اینه که اشکال خودون حرجیه با خاطر این که بچه شما در دبستان رفتر یک بستانی پنجاتومن برای شما از اونجا خودم بشه به برگوی یک بستانی بکرید، این حرج نیست چیه؟
احسن تو فرمایش درستی، این اشکال بر مرحوم شیخ وارده، یعنی شیخ که اشکال صغروی میکنه هر با جناب محقق انصافش این است که همینطوره، یعنی الان مخصوصا زمان که هر چی داره پیش میره مسئله این چنینه. حالا ما بخواییم بوده این رو فنیترش جواب بدیم، چون در باب لا حرج بحث این است که آیا مراد از حرج حرج شخصیه یا مراد حرج نوعیه، چه حرج حرج شخصی باشه چه حرج حرج نوعی باشه انصاف این است که جا حرج لازم میاد. اگر شارع بیاد بگه اجتناب از سبیان واجبه، بالغین باید خودشون برن محقرات هم انجام بدن، یه حرج نوعی لازم میاد. حالا اگه در یه مواردی هم حرج نباشه حرج نوعی لازم میاد، این اولا. ثانیا اگر حرج حرج شخصی باشه خب به شیخ عرض میکنیم بالاخره یه مواردی برای اشخاصی حرجه، یه خانواده‌ای که پدر و مادر مریضن نمیتونن برن نون بگیرن، اگر بچه نرویم خود اینا پاشن برن مسلم حرج لازم میاد و نمیتونیم ما اشکال صغروی رو این چنین مطرح بکنیم. بله در حرج شخصی به اون بله در حرج شخصی همینطوره، یعنی در حرج شخصی بله مقید به این میشه هر جا حرج شخصی لازم آمد اونجا بگیم بیه اشکالی نداره. خب بالاخره حرج نوعی چه کار میکنم؟ بله چرا حرج نوعی ثابته، این اونم انصافا ثابته، برای نوع مردم اگر بگیم استقرار نرن این معاملات یکی رو انجام بدن انصافشون برای نوع مردم ثابته. حالا اشکال دوم به این استدلال اینم عرض بکنیم، اشکال دوم که در کلمات مامقانی رحمت الله علیه در حاشیه مکاسب آمده که یه مطلب معروفی هم هست، این مطلب میگن آقا لا حرج چون لسانش لسان نفیه، میفرماد ما جعله، یعنی خدا جعل نکرده، ما جعله علیکم فی الدین من حرج، چون لسانش لسان نفیه مثل لا حرج، لذا اینا فقط رافع حکمن، یعنی میگه آقا اگر وضو برای شما حرجی شد من شارع اگر حرجی شد این وضو از شما برمیدن، اگر وضو برای شما ضرری شد من این وضو به وضو را برمیدارم، لا حرج و لا ضرر رافعه، اما مثبت حکمی نیست، نمیاد صحت رو بیاره، در حالی که در اینجا شما فعل آمدید با لا حرج بخواید بگید به اصطبی در اشیاء یسیره صحیحه، شما با لا حرج بخواید بگید به اصطبی در اشیاء یسیره صحیحه، این اشکال دوم. جواب این اشکال دو چیزه، یک جواب مبناییه، شما مراجعه کنید این کتابی که از ما در مورد لاحرج چاپ شده، ما اونجا اثبات کردیم لاحرج همانطوری که نافی حکمه مثبت برای حکمم هست، این که حالا لسانش لسان نفیه دلیل بر این نیست که مثبت نباشه، و مواردی را که فقها برای اثبات یک حکمی بلا حرج تمسک کردن اونجا آورده، این اول. ثانیا این است که ما میگیم آقا فیض اینطور میگه، فیض میگوید که لاحرج میاد الزام بالغین به معامله در اشیاء یسیره رو برمیداره، لاحرج میاد نزوم اجتناب مردم اصلیان رو برمیداره.
شما که میگید لاحرج نافیه، بله نافیه،
چی رو داره برمیداره؟ میگه اگر شارع بخواد الزام بکند مردم را که از این بچه ها اجتناب بکنند، این رو برمیداره. نفی او لازمه شرعیش و عادیش این است که معامله سمی صحیحه و مثبتات امارات و جیهت داره. لاحرج از اصول عملیه که نیست، از اماراته، مثبتات امارات و جیهت داره. لاحرج میاد الزام بالغین به اینکه خودشون برن در اشیاء یسیر معامله کنن بر میداره، لازمه صحت معامله سمی در اشیاء یسیر هست. مصداد امارات هم که شما میگید حجیت داره. پس این اشکال دوم نسبت به لاحرج برداشته میشه و انصاف این است که استدلال مرحوم فیض به لاحرج تمامه. حالا ادله دیگه هم در اینجا هست که انشاءالله فردا دنبال میکنیم.